شما را تشکیل دادید که نشان می‌دهد اکثریت بزرگان افغانستان در کنار شما هستند و باید قاطعانه تصمیم گرفت. همزمان تلاش‌های شما برای اجماع بین المللی با اهمیت است و اگر جنگ افغانستان پایان پیدا نکند، منطقه و جهان اهمیتی نخواهد داشت. و این خاطر نشان کرد مذاکرات بین الافغانی در دو ماه گذشته هیچ پیشرفتی نداشته. اگر در گزینش هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان دقت بیشتری میشد و دولت هم صداقت می داشت، ما امروز به این سرنوشت دچار نبودیم. مردم افغانستان صلح می خواهند و نیاز به یک رهبر دارند. اسماعیل خان همچنین پیشنهاد داد تا یک گروه 10 نفری متشکل از نمایندگان کشورهای منطقه و جهان و همچنان شخصیت‌های علمی و بزرگ افغانستان ایجاد شود تا نقش تسهیل در روند مذاکرات صلح را ایفا کند. در همین حال رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در نهمین نشست امنیتی هرات گفت که طالبان با سربازگیری از سیاسیون برای تشکیل حکومت موقت تلاش می‌کنند. رحمت الله نبیل در این نشست گفت که برخی از چهره‌های سیاسی دور بزنند و در پشت صحنه از ایجاد حکومت موقت یا اداره عبوری پشتیبانی می‌کند. نبیل افزود گرفتن قدرت و حکومت موقت خواست طالبان است. این گروه فکر می‌کند که از میان قشر سیاسی افغانستان سربازگیری کرده و سیاسیون هم با آنان در تماس هستند. او تاکید کرد که نباید نظام جمهوریت دور زده شود و به گروه طالبان هم اجازه سرنگونی این نظام داده نشود. ای اظهارات آقای نبیل در حالی مطرح میشه که پیش از این گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفته بود که طالبان حکومت کنونی را نمیخواهند و برای رسیدن به صلح تنها راه حل تشکیل حکومت موقت است. حکمتیار حدود یک ماه قبل در سفر به پاکستان گفته بود که حکومت افغانستان دست نشانده خارجی هاست و نیاز است تا در مذاکرات بین الافغانی موضوع تشکیل حکومت جدید و مستقل بحث اصلی باشد. اما از سوی دیگر طالبان با انتشار مطلبی در وبسایت رسمی این گروه نوشت که دولت افغانستان از تحول اخیر انتخاباتی آمریکا برای تخریب روند صلح استفاده می‌کند و تلاش دارد تا با ارتباط با دولت جدید آمریکا سبب بقای اشغال و دوام جنگ شود. طالبان در واکنش به اظهارات معاونان رئیس جمهور افغانستان نیز گفت دست و پا زدن‌های کابل روشن ساخته که ارگ‌نشینان از همون روز اول کامیابی روند صلح را به ضرر خودشان می‌دیدند و روشن است که همه موانعی که پس از امضای توافقنامه پایان اشغال در این راستای ایجاد شده نتیجه بهانه‌گیری‌های اینها بودند. این گروه در ادامه بیانیه خودش افزوده طالبان روند جاری صلح را بهترین راه حل برای پایان دادن معضل کنونی افغانستان میدانه و هیچ گونه توطئه در برابر این روند را به نفع خود و ملت افغانستان نمیدانه، خواه به شکل برنامه‌های تروریستی باشه و یا مطالبات جنجال برانگیز. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان اخیراً در مخالفت با توافقنامه قطر گفته بود ما امضا کننده توافقنامه قطر نیستیم، ما فقط آن را ملاحظه کردیم و توافقنامه آمریکا با طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم. پیشتر هم سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از دولت جدید آمریکا خواسته بود تا روند گفتگوهای صلح در دوحه را مورد ارزیابی مجدد قرار بده. خب آخرین خبرهایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و آخرین اظهار نظرها در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از تمام احترام دارم خدمت جناب علی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و همچنین عرض احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم. آقای
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مبلغ عزیز و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس و شنوندگان خوب این برنامه قرار دادین. خب آقای مبلغ، شما در جریان اتفاقات افغانستان خصوصا در بحث مذاکرات صلح قرار دارید. خبرهایی هم که من خواندم شما پشت خط ارتباطی ما بودید و شنیدید. خصوصا آقای رحمت الله نبیل تاکید کرده بود که در واقع طالبان با سربازگیری از سیاسیون برای تشکیل حکومت موقت در داخل افغانستان تلاش میکنند. سوال اینه که چقدر این موضع و این اظهار نظر میتونه با واقعیت نزدیک باشه و آیا شانس تشکیل حکومت موقت در افغانستان وجود داره واقعا؟
البته تعبیر آقای نبیل تعبیر دقیقی نیست. این تعبیر که ایشان گفتن طالبان از میان رهبران سیاسی در حال سربازگیری هستند.
بله.
برای این که در طول چند سال گذشته دو جریان عمیقا به دنبال ایجاد حکومت موقت و حکومت عبوری بودند. یکی بله. طالبان بودند که طالبان خب مکانیزم سازوکارهای خودشان را داشتن و از ایجاد حکومت موقت به دنبال این بودن که کسی از خودشان در رأس حکومت موقت قرار بگیره. اما یک جریان داخل دیگری هم در داخل حکومت در دو سه سال اخیر به شدت پیگیر حرکت نظام به سوی یک حکومت موقت بودند که شخصیت های مثل آقای کرزی و برخی دیگر از شخصیت ها را می توان از در همین راستا نام بود. این ها تصورشان این بود که اگر حکومت موقتی در افغانستان به وجود بیاید، این افراد هستند که موقتا در رأس این حکومت قرار خواهند گرفت و بعد از اینکه در رأس این حکومت قرار گرفتن توان مدیریت کار و خارج کردن در واقع برنامه از دست طالبان خواهند داشت. بنابراین این دو جریان به صورت مستقل از هم به دنبال انجام در واقع رسیدن به حکومت موقت بودن و تصور هر دو هم این هست که اگر حکومت موقت شکل بگیره، هر کدام از این جریان ها امکان این که بتوانن وضعیت رو مدیریت بکنن هست. بنابراین در واقع دو جریان متفاوت و مخالف با هم دیگر که چندان سنخیت و منافع مشترکی هم با هم دیگر ندارن، یعنی طالبان و همین جریان های سیاسی مخالف با دولت در داخل نظام، اینها از دو مسیر و از دو زاویه مختلف به مسئله حکومت موقت می نگرن. از طرف دیگر دولت افغانستان هم در طول چند ماه گذشته نشان داده که به خوبی توان بازی کردن با زمان و کشتن زمان را داره. دولت افغانستان موفق شد که علی رغم همه فشارهایی که آمریکا وارد می‌کرد و علی رغم همه فشارهایی که طالبان وارد می‌کرد، هم در تالار مذاکرات و هم در میدان جنگ، عملاً یک روند فرسایشی را در مذاکرات دوحه به پیش ببره. مذاکرات دوحه با توجه به این که یک قراردادی هم بین طالبان و آمریکا امضا شده، بین در مذاکرات بین الافغانی چندان به نتیجه نرسیده. دولت کابل یک دولت مستقری هست، از منابع مالی ولو محدود برخوردار هست، اردوی نسبتاً منظمی داره، یک ساختار ولو فساد آلود ولی ساختار تقریباً متمرکز در تمام ولایت‌ها داره.
بله.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسه که از امکانات و لوجستیک کافی برای دفاع از خودش به صورت نسبی برخوردار هست.
بله.
ثبات نسبی هم داره. بنابراین بحث حکومت موقت با توجه به اختلافی که بین دو جریان وجود داره و یک ثبات نسبی که حکومت مرکزی کابل داره، خیلی نمیتواند اجرایی و عملیاتی باشد مگر اینکه فشارهای خارجی بیش از اندازه شود و حکومت و کابل در واقع مجبور شود به اینکه به حکومت موقت تن بده.
بله. آقای مبلغ، شما اشاره به دو تا جریان داشتین که به دنبال حکومت موقت بودن، یکی طالبان، یکی در واقع به نوعی اپوزیسیون سیاسی که در داخل افغانستان وجود داره، مثل آقای کرزی و کسای دیگه، یا حتی آقای عبدالله رو میشه در حدودی در این گروه قرار داد. آیا ممکنه که این گروه دوم واقعا نظام افغانستان را و حکومت افغانستان را دور بزنن و مستقیما با طالبان وارد مذاکرات شوند؟
خب در این که اینها مخالف حکومت هستن و میخواهند حکومت افغانستان را دور بزنن، تقریبا میشه گفت تردید وجود نداره. یعنی در طول دو سه سال گذشته اینها بارها این کار را کردن، ولی در این که آیا میتوانند با طالبان به توافق برسن و به صورت مشترک چنین کاری را بکنن، در این تردید هست. یعنی طالبان نشان دادن که با حتی با این جماعت هم سر کنار آمدن را ندارن. مذاکراتی که در مسکو و در جاهای دیگر بین اینها صورت گرفت، نتایج پرباری برای طرفین نداشت. بنابراین این مجموعه حاضر هستند که از حکومت و دولت و نظام عبور بکنن، ولی اینکه آیا با طالبان میتوانن کنار بیاین یا نه، مسئله دیگری است که بعید میرسه بتوانن با همدیگر به یک تفاهم برسن و در یک کار مشترک به سمت حکومت موقت برون.
بله. شما اشاره به بحث فشارهای خارجی ها هم داشتید. خب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم برگزار شد و اونطور که رسانه های اعلام کردن، آقای جو بایدن پیروز انتخابات هست، هرچند که خب رسما اعلام نشده. با این تغییر نظام سیاسی در آمریکا و روی کار آمدن دموکرات ها، آیا ممکنه که مذاکرات صلح افغانستان از بنبست خارج شود؟
خب آقای بایدن قبلا سیاستهایش را در رابطه با افغانستان تقریبا گاه و بیگاه به صورت روشن و شفاف بیان کرده.
بله.
به نظر میرسه که آقای بایدن در این که نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان کاهش پیدا بکنن موافق بوده با آقای ترامپ.
بله.
در این که خواستار کم کردن هزینه های جنگ آمریکا در افغانستان بوده موافق است با آقای ترامپ. و نکته دیگری که از آقای بایدن باید در خاطر داشته باشیم این هست که آقای بایدن افغانستان اولویت جنگ برای خودش نمیدانه،
بله،
بلکه پاکستان را به مراتب مهمتر میدانه از افغانستان و گاه و بیگاه از حکومت فدرالی هم در افغانستان حمایت کرده آقای بایدن. یعنی
بله،
نظرش این بوده که یک حکومت فدرالی در افغانستان میتونه که بیشتر منافع آمریکا را تامین بکنه یا در راستای منافع آمریکا بیشتر میتونه که همخوانی داشته باشه.
بله،
بنابراین این که سیاست های آقای بایدن در میدان عمل با توجه به این که تنها تصمیم گیرنده هم آقای بایدن نیست در مقام ریاست جمهوری، بلکه
بله،
سازمان سیا طرح و برنامه هایی داره، پنتاگون طرح و برنامه هایی داره و بین ریاست جمهوری، پنتاگون و سازمان سیا هم اختلافات بسیار جدی و عمیقی وجود داره بر سر مسئله افغانستان.
بله،
و همه اینها هم در میدان عمل تأثیرات خودش را خواهد گذاشت بر وضعیت افغانستان.
بله،
با توجه به اختلافاتی که در نهادهای تصمیم گیرنده در آمریکا وجود دارد و مبهم بودن وضعیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا هنوز که به صورت حقوقی معلوم نشده،
بله،
و همچنین این عدم مشخص بودن استراتژی عملی آقای بایدن، استراتژی تئوریش مشخص است،
بله،
مشخص نبودن استراتژی عملی آقای بایدن، خیلی هنوز نمیشه که به دقت گفت که آمریکا در افغانستان چه خواهد کرد. منتها احتمال این که با روی کار آمدن آقای بایدن بر دامنه جنگ‌های داخلی در افغانستان افزوده شود،
بله،
این احتمال بیشتر هست. با این احتمال به نظر میرسه که مسئله مذاکرات صلح چندان معنای پیدا نخواهد کرد و حتی حکومت موقت هم ممکن است که به این زودی‌ها در دستور کار آمریکا قرار نگیره، هرچند
بله،
در دراز مدت ممکنه که چنین چیزی هم مد نظر آمریکایی‌ها باشه و علل حساب باید دامنه جنگ را تصور کنیم که افزایش پیدا خواهد.
بله، سپاسگزارم آقای مبلغ. سلامت باشیم، خدا نگهدار. گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاهی مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان، بحث تشکیل حکومت موقت و بقیه مسائلی که در این حوزه مطرح است. در پی تشدید تهدیدهای امنیتی، وزارت امور داخلی افغانستان برای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضرب الاجل تعیین کرد که تا 48 ساعت آینده امنیت خودشان را به اداره محافظت عامه واگذار بکنند. اداره محافظت عامه در چارچوب وزارت داخله با هزاران مأمور امنیتی در سراسر افغانستان مسئول تأمین امنیت تأسیسات عمومی است. طارق آریان سخنگوی این وزارتخانه گفت که اجرای این ضرب الاجل الزامی است و مؤسسات تحصیلات عالی که او را اجرا نکنند مسدود خواهند شد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل و می‌خوایم که جزئیات این خبر را از زبان جناب آقای قریشی بشنویم. آقای قریشی، درود بر شما، باد وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکار عزیز و شنوندگان خوب برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم. همانطور که اطلاع دارین، پس از مورد حمله قرار گرفتن دانشگاه کابل که در او دانشگاه به گفته مقامات دولت افغانستان 22 تن جان خود را از دانشجویان از دست داد و بیشتر هم زخم برداشتن که اکثریتشان دانشجویان بودند و همچنان مورد حمله قرار گرفتن دانشگاه خصوصی در ولایت میدان وردک و تازگی وزارت امور داخلی افغانستان تصمیم گرفته تا امنیت دانشگاه های خصوصی و محافظت عامی وزارت امور داخلی افغانستان تعلق بگیره و این وزارت اعلامی صادر کرده و اولتیماتوم هم گذاشته که در ظرف 48 ساعت باید دانشگاه های خصوصی امنیت خود را در یک توافقنامه به اداره محافظت عامه تسلیم بکنند.
بله،
و اگر این ادارات و نهادها این کار نمی کنند دانشگاه ها بسته می شوند. شماری از دانشگاه ها هم به این اقدام کردن و برخی هم به این باور هستند که به این ترتیب ممکن است که امنیت تأمین نشود، چرا که دانشگاه کابل امنیتش به دست دولت بود و نیروهای دولتی در اونجا بود، اما مورد ابلاغ قرار گرفت. بسیاری هم از این موضوع استقبال میکنن و تاکید به این دارن که باید تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شود و در کنار از این موضوع یک هماهنگی کامل بین نهادهای مختلف امنیتی افغانستان از جمله ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور داخلی افغانستان، همچنان نهادهای عدلی و قضایی به وجود بیاید.
بله.
چرا افرادی که به همچو مسائل متهم هستند و گرفتار میشن باید به جزای اعمالشان برسند. به هر حال یک اقدامی است که در خصوص تأمین امنیت روی دست گرفته و پیش از این هم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان یک دست تدابیر را به خاطر تأمین امنیت شهر کابل و کاهش میزان جرایم روی دست گرفته بود که
بله.
تا هنوز در عمل برای تأمین امنیت خیلی زیاد محسوس نیست.
بله.
و نوز هم مردم نگران وضعیت امنیتی در شهر، کوچه و بازار و دانشگاه و مکتب و مدرسه و حتی اماکن مذهبی هستند که شما میدونین حادثه‌های خونینی در شهر کابل صورت گرفت.
بله.
بعد از اینکه آموزشگاه کوثر دانش مورد حمله قرار میگیره، دومین حمله خونین به دانشگاه کابل صورت میگیره که
بله.
البته داعش مسئولیت از او را به دوش گرفت، اما امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته که فرد به نام عادل که از توی شبکه یکانی جست شده بود طراح حمله بود و
بله.
گرفتار شده و ایشان هم مسائل را قبلا هم بیان کرده بود که گویا در تبانی با طالبان صورت گرفته، اما ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میدانه و اعلام کرده این موضوع را رد کرده و گفته که یک موضوع تبلیغاتی است.
در
حال دیده شود که تدابیر جدید چقدر میتونه در تامین امنیت دانشگاه ها و آموزشگاه ها مؤثر باشه. اگر سوالی باشه ما در خدمت هستیم.
بسیار سپاسگزاریم آقای قریشی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. خب گفتگویی بود با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل. همینطور که آیه قریشی هم اشاره کرد، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان دیروز با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد که مغز متفکر حمله به دانشگاه کابل ارتباطی به شبکه حقانی نداره و این حقیقت نداره و گفته او صالح تلاش میکنه تا مردم را فریب داده و توجه را به سوی دیگه‌ای معطوف بکنه. به گفته معاون رئیس جمهور افغانستان نام طراح این حمله عادل بوده و از سوی شبکه حقانی به کار گرفته شده بود. امرالله صالح توضیح بیشتری درباره فرد بازداشت شده نداده. بر اساس این گزارش مغز متفکر این حمله عادل فرزند محمد عارف نام داره که دانشکده شرعیات را تا سال سوم خوانده و بعداً توسط ثناءالله عضو سابقه دار شبکه حقانی جذب شده. صالح در فیسبوک افزوده که طراح اصلی حمله میگه که با او دستور داده شده بود که کاری کنه تا حکومت زیر فشار قرار گرفته بدنام شده و در ذهن مردم ضعیف و ناکارا جلوه کنه. آیا سپردن امنیت مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان به وزارت داخله میتونه امنیت را به این مکانها بازگرداند؟ این پرسش را با محمد یوسف زازه کارشناس نظامی و سیاسی مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
ما عرض کنم شد که هر اقدامی که صورت میگیره ما استقبال میکنیم، مگر ما عرض ما چی است که وزارت داخلی کشور به هیچ صورت با کسی که وزیرشان است، مکلفیتایشان است و نهادهای استخباراتی، نهادهای کشفی، اونا در کار خود ناکام هستند. یعنی وزارت داخلی کشور به یک اداره پر از فساد تبدیل شده. هیچ اراده را من در وزارت داخلی کشور، خصوصا در شهر کابل، خصوصا در قماندانی کابل، در ریاست تحصیلات جنایی کابل من نمی‌بینم. مشاهد زیادی دارم که من سرشون بحث کردیم و پیشکش کردیم. از طریق شما من به شنوندگان محترم خود میگم که من اسنادای دارم. مراجعه کردیم برای قماندان کابل، برای رئیس تحقیقات کابل، برای شخص امرالله خان صالح به واتساپش، به شورای امنیت، به شخص محب اسنادا را دادیم که شما و امرالله شان امو تجربه خود شریک ساختیم که شما اینی کارا رو باید اصلاحات از بالا شروع میشه، مبارزه از این جره شما شروع کنید، ولیکن اندکترین اقدام هم اینا نکرد، اندکترین اقدام تا همی لحظه را. تجربه که ما داریم خاصیت در حکومت نیروهای امنیتی کشور ما نیروهای قهری است در مقابل زورمندان، در مقابل پالوشکنان یک مثلا، و مسئله دیگه اماهنگی به چند اداره، کارانواری، ما حاکم، امنیت ملی، وزارت دفاع، اینا میتونه که قانون تطبیق کنه، اینا میتونه که سبب نامی یا امنیت کشور شود. اوسن شهر کابل. ما در نیروهای امنیتی دفاعی کشور و خصوصاً استخبارات و کشف و کارانواری و محاکم، ما اماهنگی را در مقابل مقابله یا مبارزه در مقابل زورمندان، در مقابل قانون شکنان نمیبینم. هرگاه اینمی اماهنگی به شکل جدی به وجود بیاید و از نیروهای امنیتی ما به صفت نیروهای قهریه در مقابل از آن استفاده شوند، ما باور دارم که جرائم پایان میشن، ما باور دارم که اعتماد مردم بالای حکومت ما زیاد میشه و بالاخره ما میتونیم که مانی همچو حوادث شد.
تحلیلی بود از محمد یوسف زازعی، کارشناس نظامی و سیاسی. در همین حال امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، امروز در فیسبوکش نوشته که از سالها بدین سو یک قوه قهریه سایه و زیرزمینی در حمایت از قانونگریزها در کابل شکل گرفته. او نوشته که به خاطر حل بعضی از دعاوی حقوقی، یک طرف قضیه به جای مراجعه به پلیس و یا سارنوالی به یک سلاحدار، زورمن و یا سرگروه گروه‌های جنایت پیشه مراجعه می‌کنه که با ایجاد ارعاب و ترس طرف مقابل را وادار به تسلیمی و تمکین سازند. معاون رئیس جمهور افزوده که در این حال بادیگاردان شماری از شخصیت‌های سیاسی و یا وکلا هم با اخذ باج و رشوت دست به ترساندن طرف‌های دعوای حقوقی می‌زنند. صالح در ادامه گفته که دیروز سوال شده بود که گاردهای کدام وکیل دست به اختطاف می‌زدند. بادیگاردان وکیل میرویس حسن با مداخله در یک قضیه حقوقی و هجوم به سرای ازارگل خواستند کسی را از آنجا بروبایند که درگیری صورت گرفت و فرار کردند. او افزوده که در این درگیری یکی از افراد به نام منصور ولد عمرگل با اسلحه گاردهای وکیل حسن از ناحیه پا زخم برداشته. سرای ازارگل شاید مشکل حقوقی داره، ولی هجوم گاردهای یک وکیل برای تنفیذ قانون جرم است و باید تحقیقات صورت بگیره. این اظهارات آقای صالح در حال مطرح میشه که روز گذشته او در فیسبوکش نوشته بود گاردهای یکی از وکلای کابل میخواستند در روز روشن تاجری را اختطاف نمایند و موفق به فرار شدند. شماری از خبرنگاران که روز گذشته در مراسم فاتحه و دعاخوانی برای الیاس دایی، خبرنگار افغان در کابل، شرکت کرده بودند، از آنچه برخورد سطحی با تهدیدها در برابر خبرنگاران گفتند انتقاد کردند. این خبرنگاران هشدار دادند که برخورد سطحی در این باره آزادی بیان در افغانستان را آسیب پذیر خواهد کرد. عبدالمنیر هاشمی، رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان، گفت کسانی که در بخش آزادی بیان، رسانه و قانون اساسی کشور کار میکنن، امنیت اونها باید گرفته شود. به نظر من روح و روان تمام خبرنگاران افغانستان متضرر شده و تحت فشار روحی قرار دارند. الیاس دایی 3 روز پیش در انفجار ماین جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت. شما میدونید که چند روز پیش هم یما سیاوش، خبرنگار و گوینده، در رویداد مشابهی در کابل جانش را از دست داد. دقایق پیش ما صحبتی داشتم با جناب آقای عزیز احمد فانوس، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای دکتر ظهوری حسینی در همین ارتباط. سوال کردم از آقای عزیز احمد فانوس که دلیل حمله به خبرنگاران و قتل خبرنگاران، افزایش این حمله ها در داخل افغانستان چی است؟
خب تصادف همین لحظه که شما با ما صحبت میکنید، من هم در یک سلف ژورنالیست ها و خبرنگار ها هستم و خواستم که را با اونا هم شریک بسازم. و این خبرنگار ها با همین حالت که فعلا در افغانستان جریان داره و برفباری بسیار شدید است، خلاف توقع در این حالت میاین درس میخوانند، زحمت میکشند و خصوصا در مورد افکار و همین مسائل تعصب‌آمیز ما بحث داریم. اینا البته متاسفانه که یک پیکر بسیار عظیم جامعه را آگاهانه میدانند که اینا در گرو
افکار سنتی مانند طالبان هستن و این افکار باعث میشه که اینا بیرحمانه به جان کسایی که گویا فکر میکنن اینا روشن فکر هستن، اینا شاید به کشورهای غربی خدمت میکنن، اینا از آزادی بیان شاید سوء استفاده میکنن بر ضد سنت گرایی و امو بنیاد گرایی که اونا تصور دارن، بنابراین اینا دست به اعمال میزنن و این نو هم نیست، فکر میکنم آخر هم نباشه، با تاسف این سلسله ادامه خواهد داشت، ولی اینا با شهامتر از این هستن که از این قتل ها و از این جنایت ها اراست داشته باشه.
خب عزیز احمد فانوس بود و پاسخ به این سوال که چرا حمله به خبرنگاران در داخل افغانستان افزایش پیدا کرده، همین سوال را با جناب دکتر ظهوری حسینی هم مطرح کردم.
مشخص است فعلا وضعیت افغانستان در حالت یک بحران به سر میبره و طوری است که متاسفانه گروه های توریستی فعال شدن و انعکاس خبر جنایاتی که اونا میکنن برای اونا گران تمام میشه و مسئله این که بالاخره بعضی وقتا مستقیما هدف قرار میدن خبرنگارا را و مسئولین رسانه ها یا کسانی را که به هر حال در این زمینه فعالیت دارن، یکی از دلایلش میتونه موضوع باشه که اونها حقایق جامعه را منعکس میکنن و به مذاق اونها خوش نمیخوره. گروه های توریستی مثل طالبان، داعش و امثال اونها در افغانستان فعال هستن و ناامنی که در سطح کل افغانستان وجود داره ضعف دولت و نظام به میرسانه که متاسفانه نه تنها خبرنگاران بلکه هیچ یک از اطوای افغانستان درون کشور امنیت ندارن. من فکر میکنم که مهمترین عامل عدم امنیت در افغانستان بحث حضور خارجی در افغانستان هست و اینکه بالاخره اعمال نفوذ خارجی ها باعث میشه که طالبانی که در بند هستن آزاد شوند و اگر کسی فعالیت میخواد علیه اونا انجام بده مورد هدف قرار میگیره و یا طوری شرایط به وجود میارن که مردم فقط باید تبعیت از توریست‌ها بکنه و الا نابود خواهند شد.
خب در کنار این که ما مسئله ترور خبرنگاران را توسط گروه‌های تروریستی و طالبان داریم و در کنار این که می‌دانیم فضای افغانستان فضای ناامن نیست و دولت افغانستان در تامین امنیت به صورت عمومی در داخل افغانستان ناتوان هست، این بحث هم مطرح هست و این تحلیل هم وجود داره که دولت افغانستان برخلاف او اظهار نظر رسمیشان که از آزادی بیان دارن دم می‌زنن در داخل افغانستان چندان علاقمند به این آزادی بیان نیستند و به همین دلیل هست که آمدانه و آگاهانه امنیت خبرنگاران را تأمین نمی کنند. این تحلیلی که در داخل افغانستان وجود داره، همین بحث را با جناب آقای عزیز احمد فانوس مطرح کردیم و نظرشان را پرسیدیم.
تصادفا همین سین و تفکر ما برای محصولای جورنالیزم درس می دیم که افکار عمومی یا افکار عامه در پیوان با افکار حاکم و افکار نخبه در افغانستان حرکت میکنن. متاسفانه که اینا سوء استفاده میکنن از هر دو طرف، روشنفکرها را در برابر افکار سنتی قرار میدن و سنتگراها را در برابر افکار مدرن و خودشان سود میبرن. اما تفرقه انداختن حکومت کردن که انگلیس ها در گذشته ها داشتن، این متاسفانه در یک مقدار حلقه ها جریان داره. یقینا که ما حلقه های سنتگرا و القای متعصب داریم در داخل دولت که نه طبعا روابط تنگاتنگ دارن با کسانی که دست به چنین اعمال میذارن که شما زیاد کردید.
تحلیلی بود از آقای عزیز احمد فانوس. تحلیل های ظهوری حسینی را هم در این ارتباط بشنوید.
بله دقیقا همینطور است. خوب مشخص است که مطامع یا در واقع منافع پشت پرده وجود داره که اگر خبرنگارا فعال باشن در یه ارسال منافع اونها به خطر قرار میگیره، لذا سعی میکنن که به نحوی بالاخره اگر امنیتی هم برای گوازی ها وجود میارن و تامین میکنن نسبت به خبرنگارا بی‌تفاوت و به اختیار باشن.
خب این هم نظر جناب آقای ظهوری حسینی، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی بود، در ارتباط که به هر حال دولت افغانستان و خارجی ها که دولت افغانستان تحت فشار اونهاست خیلی علاقمند به تامین امنیت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نیستند. جناب آقای عزیز احمد فانوس توصیه‌ای هم به ژورنالیستا داشت برای اینکه امنیتشان بهتر حفظ شود.
توصیه مهمی است که البته آزادی بیان در هر حدی که باشه، یعنی ارزش جان باختن یک خبرنگار ما را نداره، اینا با تعنی باید پیش برند. حتی آقای سیاوش هم وقتی بسیار با تحاور صحبت میکرد ما مخالفت میکردیم. شما میتونید راه دیگه را جستجو بکنید با بعضی کسایی که شما حتما مصاحبهایشان شاید در فضای مجازی دیده باشید. اونا بسیار چون جوان بود احساساتی بود، گرچه در این اواخر او به حیث ژورنالیست به حیث مشاور رسانه‌ای کار میکرد و یک مقدار پشت صحنه بود، ولی باز هم رعایش نکردن. یک مقدار ما یار توصیه میکنیم به البته نه به عقد نشینی و محافظه کاری بسیار منفعلانه، بلکه به یک نوع فعال بودن آرام یا راحت توصیه ما برازی است، ولی پخش افکار مدرن، افکار درست، البته نه به این شکل که غربی ها ادعا میکنن و یک کتازی میکنن در جامعه و میخواین که برابرداری بکنن از این جنگ، جنگی که فعلا جریان داره، نه به این شکل، اما به شکل روشنگرانه ما اینا رو توصیه میکنیم که نا باید بدون ترس عمل بکنن.
این هم تحلیل هایی بود از جناب عزیز احمد فانوس و جناب دکتر ظهوری حسینی در ارتباط با بحث خبرنگاران و تأمین امنیت اینها و مشکلاتی که وجود داره. یک خبر را تقدیم شما بکنیم و بعد هم برنامه را با پایان برسانیم. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی ایران در صفحه توییتری خودش از صدور اولین شناسنامه برای فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی خبر داد. معصومه ابتکار در صفحه توییتری خودش نوشت تلاش ها با حاصل نشست و قانون اجرایی شد. اولین شناسنامه فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی صادر شد. همچنین منصور حاجی مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی ولایت تهران گفت در اجرای قانون تابعیت مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران 18300 نفر از افراد متقاضی این قانون در سایت اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران و وزارت داخله ثبت نام کردند که اولین شناسنامه ایرانی در کشور توسط اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی ولایت تهران صادر و تحویل متقاضی شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران ثور 1397 با مده واحده و تبصره های اعطای تابعیت و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کردند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. در ادامه دعوت میکنم که با برنامه ما میتوانیم همراه باشید.
در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم.
تولید شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن.
نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانن از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرن.
ما میتوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم با برنامه ما میتوانیم در خدمت شما دوستان هستیم. امیدواریم که صحت و سلامت کامل داشته باشین و فرصت هم داشته باشین که تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. بنده سروری به همراه همکارانم خانم هانیه بصرفشان تهیه کننده برنامه و آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عناوین آنچه که در برنامه امروز خواهید شنید: جلوگیری از انتشار فلزات سنگین با سفره آب زیرزمینی با فناوری نانو، تلاش برای غلبه بر کم آبی با ساخت دستگاه شیرینسازی آب دریا، و کاهش انتشار آلاینده های موترها با نانوذرات اکسید فلزی. محققان دانشگاه تربیت مدرسه ایران با همکاری یک دانشگاه هلندی موفق به ترکیب نانو کامپوزیتی شدند که مانع انتشار فلزات سنگین با سفره‌های آب زیرزمینی میشه. اغلب در فرایند صنایع معدنی حجم زیادی از خاک‌های اطراف منطقه عملیاتی به دلیل حمل و نقل، انباشت مواد یا انتشار پساب‌ها و گرد و غبار و غلظت‌های بالایی از فلزات آلوده می‌شوند. این آلودگی برای اکوسیستم ایمنات خطرناک بوده و باعث عدم حاصلخیزی خاک منطقه و آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود. برای کاهش سریع خطر محل‌های آلوده، بخصوص در جایی که آلودگی آب‌های زیرزمینی و مسمومیت گیاهان مطرح است، استفاده از روش تثبیت گزینه مقرون به صرفه و کم خطر است. به همین دلیل این پژوهشگران با استفاده از مواد طبیعی و دوستدار محیط زیست نانو کامپوزیتی ترکیب کردند که میتونه با تثبیت فلزات سنگین در خاک منجر شده و از انتشار اونا به آبهای زیرزمینی جلوگیری کنه. این نانو کامپوزیت همچنین به دلیل داشتن ریزمغذی‌های مورد نیاز گیاهان میتونه به عنوان کود هم به کار رفته و به حاصلخیزی خاک‌های آلوده کمک کنه. با گفته این محققان، در این طرح بیوچار به عنوان یک ماده افزودنی ارزان قیمت برای تثبیت فلزات سنگین در خاک پیشنهاد شده. به همین دلیل در این پروژه نیز نانو کامپوزیتی با پایه اصلی متشکل از بیوچار طراحی شده. اغلب جاذب‌های صنعتی که عملکرد چشمگیر دارند، در صورت تجزیه در محیط اجزای خطرناکی تولید می‌کنند، اما اجزای تشکیل دهنده این نانو کامپوزیت کیتوسان، نانو رس و بیوچار هستند که هر سه طبیعی و دوستدار محیط زیست هستند. در کنار آن، به دلیل ماهیت بیوچار بودن و تقویت خاک و حاصلخیزی آن کمک خواهند کرد. و گفته این محقق دانشگاه تربیت مدرس، در این تحقیق از پسماندهای صنعت چوب و کاغذ به عنوان زیستوده اولیه استفاده شده. این پسماندها روزانه در مقیاس چندین تن در کارخانه های چوب و کاغذ به صورت رایگان در دسترس هستند. از نتایج این کار میشه در مدیریت زیست محیطی وابسته به صنایع آلوده کننده فلزی و معدنی نظیر معادن، کارخانه‌های صنایع فلزی، صنایع رنگ و مشابه آن استفاده کرد.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما
می توانیم
انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، می توانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دستگاهی را برای شیرینسازی آب دریا طراحی کردند که قادر است با استفاده از غشاها آب را تصفیه کند. و گفته مجری ایتر با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی به دریاهای آزاد مثل دریای عمان، شیرین سازی آب دریا و استحصال آب شیرین مورد نیاز از این طریق یکی از اساسی ترین راهکارها در جهت رفع مشکل کم آبی است. و گفته یه محقق دستگاه ساخته شده قابلیت استفاده در مراکز تحقیقاتی مربوط به فرایندهای تصفیه مانند تصفیه آب برای زدودن آلودگی های موجود در منابع آبی را دارد. این پژوهشگر مراکز تحقیقاتی فعال در حوزه های تصفیه پساب مانند پساب های رنگی صنایع نساجی، صنایع دارویی و کارخانجات فلزات سنگین با استفاده از غشاها را از جمله حوزه های کارکردی برای استفاده از این دستگاه برمی شمارد. همچنین این دستگاه قابلیت استفاده در بررسی های صورت گرفته در زمینه جداسازی حلال های عالی و یا تخلیص اونا با استفاده از فرایندهای غشایی را دارد. با گفته این محقق در این پژوهش بدنه دستگاه به طور کامل از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده. قابلیت بررسی غشاهای مختلف با جنس و ضخامت‌های متفاوت، انجام فرآیندهای مختلف جداسازی، تحمل فشارهای بالا به دلیل جنس دستگاه و تعبیه گیره‌های فشار بالا، قابلیت تحمل دماهای بالا، عدم نیاز به پمپ برای اعمال فشار مورد نیاز و تأمین فشار با استفاده از فشار کپسول گاز بی اثر بدون مصرف آن در طی فرایند و قابلیت همخوردن محلول به منظور جلوگیری از پولاریزاسیون غلظتی در طی فرایند از دیگر مزایای دستگاه طراحی شده توسط این محققان است. با گفته مجری ایتر، این دستگاه با هزینه در حدود 1/6 هزینه تهیه و انتقال مشابه خارجی ساخته شده و با توجه به استفاده از قطعات و لوازم موجود در این کشور، هزینه های مربوط به نگهداری و تعویض قطعات در آینده نیز کاهش می‌یابد.
برنامه ما می توانیم از رادیو دری، یک شنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها ساعت 3:15.
محققان دانشگاه فردوسی مشهد اثر کاربرد نانوذرات اکسید فلزی را به عنوان افزودنی سوخت بر کاهش میزان آلاینده های مضر و همچنین بهبود عملکرد موتور دیزل تحقیق و بررسی کردند. به گفته محقق این طرح، هدف از انجام این پروژه کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی از موتور دیزل بدون داشتن اثر منفی بر بازده موتور و میزان مصرف سوخت آن است. برای دستیابی به این هدف، یکی از فناوری‌های به کار گرفته شده در این تحقیق استفاده از نانوذرات به عنوان افزودنی سوخت بوده. برای این منظور از دو نانوذره اکسید منگنز و اکسید کوبالت بهره گرفته شده. و گفته این پژوهشگر، در این پژوهش اثر به کارگیری همزمان دو روش پیش از احتراق و پس از احتراق در موتور دیزل بر میزان انتشار آلاینده ها و عملکرد موتور مورد مطالعه قرار گرفته است. با گفته محقق این طرح، آزمایش ها بر روی یک موتور دیزل 4 سیلندر متصل به ژنراتور انجام شده و آلاینده های NOx، CO و HC و نیز پارامترهای عملکردی موتور شامل مصرف مخصوص سوخت ترمزی و بازده حرارتی ترمزی اندازه‌گیری شدند. با گفته محقق، مهمترین دستاورد این کار تحقیقاتی کاهش انتشار آلاینده ها همزمان با بهبود نسبی عملکرد موتور بوده است. در واقع نتایج حاکی از این بوده که با استفاده از این نانو افزودنی ها آلاینده های NOx و مونوکسید کربن با ترتیب به میزان حد اکثر 40% و 25% کاهش داشته و افزون بر آن کاهش حد اکثری 4% در مصرف سوخت هم به دست آمده. از آنجا که سیستم مورد مطالعه در این کار تحقیقاتی موتور دیزل بوده، بنابر این صنعت خودرو هدف مستقیم این پژوهش محسوب شده و نتایج این طرح برای کاهش انتشار آلاینده‌های منتشر شده از اگزوز خودروهای دیزل به محیط زیست بسیار مهم است. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ما میتوانیم رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار. کشور زیبای نیاکان من، قلب تو آمیختم با جان من، حفظ تو آبستم با ایمان من، ایمان من، جان من فدای خاک تو ای وطن، روح وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن، جان من، جان من، جان من، ای وطن، ای وطن، ای وطن، جان من، جان من، جان من، آن چی توان باشد فدایت کنم، با سر و جان از تو حمایت کنم، نقش بود عشق تو اندر سرم، اندر سرم، جان من فدای خاک تو ای وطن، روح وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن، جان من، جان من، جان من، ای وطن، ای وطن، ای وطن،
من. عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه‌ها از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که با این برنامه همراه باشند.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعریف کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور،
در مسیر دانایی،
دانایی
تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، پدرها و مادرهای گرامی که شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید. امروز هم درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام با شما صحبت خواهیم کرد. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیم شما میکنیم مورد توجه و عنایت شما واقع شود. اول برنامه را مزین میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
طبق برنامه‌های گذشته در خدمت استاد تراشیون هستیم و سوالات شما را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان پاسخگوی سوالات شما هستند. اول مرور می‌کنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
مادر محترمی پیامک دادن و فرمودن دختر 4.5 سالی دارم که از الان برای نمازخوان کردن او نگرانی دارم، چون همسرم نمازخوان نیست. میترسم که اثر منفی روی او بگذارد. لطفاً مرا راهنمایی کنید. خواهر گرانقدری پرسیدن که درباره تربیت جنسی بچه ها لطفاً راهنمایی کنید. پدر محترمی هم پیام دادن فرمودند که پسر 14 سالی دارم که وسواس داره و زیاد حمام میره و زیاد دست و صورتش را میشورد. چه توصیه‌ای دارید؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، والدین می توانند با بهره گیری از احساسات عاطفی کودک تصویری زیبا از خدا و وظایف دینی برای او ترسیم کنند. پدر و مادرها باید با تشویق فرزندانشان را به معنویت و دین علاقه‌مند کنند و انگیزه عمل به اعمال عبادی و ارتباط با خدا را در کودک درونی کنند. یکی از عباداتی که نقش تاثیرگذاری بر ذهن و روان کودک دارد و باعث می شود در آینده شخصیت او بر پایه آموزه‌های وحیانی بنا شود، آشنایی او با کتاب آسمانی قرآن است. والدین می توانند در کودکی فرزند خود را با قرائت قرآن و همچنین معارف جانبخش الهی تا جای ممکن آشنا کنند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرمود: کسی که به فرزندش قرآن بیاموزد گویی 10,000 حج انجام داده است. آشنایی کودک با داستانهای آموزنده قرآنی و زندگی انبیاء الهی برای او جذاب است و می تواند در شکل گیری شخصیت وی تأثیر گذار باشد. سوال اول برنامه را از حجت الاسلام تراشیون می پرسیم که این سوال را مادر محترمی پیامک کردن و فرمودن دختر 4.5 سالی دارم که از الان برای نمازخوان کردن او نگران هستم، چون همسرم نمازخوان نیست. می ترسم که اثر منفی روی او بگذارد. لطفاً مرا راهنمایی کنید. استاد تراشیون بفرمایید پاسخ این مادر محترم را.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. من اینطور بده یک گام جلوتر رو در بارش صحبت کنم یا یک گام عقبتر رو. چیکار بکنیم که اصلا همسرمون رو نمازخوان بکنیم؟ ببینید، یکی از ویژگی‌هایی که زوجین باید داشته باشن در محیط خانه اینه که یاری دهنده هم باشن در بندگی خدا، همطوری که الگوی زندگی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما همینطور بودش. یعنی وقتی به وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرضه داشتن که زهرا سلام الله علیها رو چگونه یافتید، حضرت فرمودن بهترین یاری دهنده در بندگی خدا. یک زن خیلی خوب میتونه روی شوهرش تأثیر بگذاره. من حالا اینجا یه مداری خودمونی تر بگم به خانومای بزرگواری که شنونده برنامه هستن، بدونن خانومها اگر بتوانند یک ارتباط خوبی رو با همسرشون برقرار بکنن، همسرانشون در مقابل اونها سر تعظیم و احترام فرود میارن. نقش و ارتباط خیلی مهمه که چگونه باشه. ببینید، خیلی مواقع ما ممکنه طرف مقابل نماز نمیخونه، اصلا ازش بدمون هم میاد، یعنی نهایت هم این میشه کلامون باش بد میشه، رفتارمون بد میشه. گاهی اوقات واقعا داریم ما برخی از افراد، حالا ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم، مثلا میگه آره شوهرم نماز نمیخونه غذا که جلوش میذارم، حالا دور از جون ببخشین عذر میخوام، انگار دارم جلو سگ غذا میذارم. ولی که باید حتما دیدگاه رو تغییر داد، نگرش رو تغییر داد و یک کار خوب مهارتی انجام داد. حالا شاید الان شنوندگان محترم بپرسن خب چطور؟ من واقعش اگر بخوام ورود پیدا کنم یه مقداری وقت میبره، ولی کلیاتش اینه. اگر بخوام یه قاعده کلی بگم، تکیه بر نقاط مثبت همسرشون داشته باشن، بیان بکنن، از نکات مثبت همسر یاد بکنن. اگر منفی رو هم میخوام بگن، غلظت بکنن به همسرشون. مثلا بگن شما مرد زحمتکشی هستی، خیلی دلسوزی، خیلی مهربانی، ما به شما خیلی علاقه داریم، دیگه نماز بخونید که چی میشه. یعنی ببینید با این تم، البته این یه فضای شاید زیادی برای گفتگو لازم داشته باشه که ما بگیم، قاعده کلی اینه. یعنی معمولا وقتی انسان بر نقاط مثبت طرف مقابل تکیه میکنه، طرف به انسان اعتماد میکنه. مثلا ببین وجود مبارک امیرالمومنین به مالکش در میفرمه مالک خوبی ها رو ببین تا خوبی ها گسترش یابد. یا امروز در حوزه تربیتی قاعده وجود داره، خیلی از کارشناسان تربیتی، خانواده و روانشناسان میگن، میگن انسان های مصلح انسان هایی هستند که اول خوبی ها رو ببینن و بعد عیوب رو گویسد بکنن. یعنی بیان خوبی ها خیلی میتونه کمک بکنه. خب یعنی ما به جای اینکه یه کاسه چه کنم دستمون بگیم که فردا به بچه‌مون چی بگیم که باباش نماز نمیخونه، این یه راهکار. راهکار دوم اینه که یه مقداری ارتباطمون رو با خانواده‌های خوب بیشتر بکنیم. وقتی هم میگیم خوب، ببین ممکنه یکی نماز روزه میگیره و میخونه ولی اخلاق خوبی نداره. نه، وقتی میگیم خوب جمعی اینا باشه، نمازش رو بخونه، روزش رو بگیره، اخلاقش و منشش و خلق و خوش خوب باشه، رفتارهای زیبایی داشته باشه، یه مقدار ارتباطشون رو با این خانواده‌ها بیشتر بکنن، ناخودآگاه اثر میگذاره. ما داشتیم قدیم تو مشاورامون، خانم میگفتش که، یا فرق نمیکنه آقا، میگفت وقتی ما میرفتیم خونه فامیلی که بالاخره خانواده‌های خیلی خوبی هستن، من میدم شوهرم که نماز نمیخونه، میدم اونجا میرفت دست نماز میگه، وضو میگه و نمازش رو میخوند. ارتباط با این محیط‌های خوب میتونه اثرات مثبت رو بگذارن. خب اینا یه سری از راهکارهایی که البته بیش از اینه. اما حالا نسبت به فرزندشون باید چی کار بکنن؟ ببینید فرزندشون رو اگر بتونن به تدریج، خصوصا از حدود 7 سالگی یک دختر بچه در گروه همسالان خوبش قرار بگیره، و اینو ما با تأکید میگیم، یعنی نه اینکه توی برهه یه ماه قرار بگیره بعد دور بشه، 3 ماه با دوستان خوب باشه بعد رها بشه، نه، یه حضور استمراری در گروه همسالان خوب قرار بگیره، مطمئن باشن که این علاقش به نماز در روی ایجاد میشه. نکته دوم اینه که ما نباید در نماز خوان کردن فرزندانم سخت گیر باشیم، باید در نماز خوان کردن فرزندانم روشمند عمل بکنیم. یه مثال، این شاید نباید ما بعد از نماز از بچه هم کارهای سخت بخوایم. این نمازی که با این حالت بعدش هم قدر کاره، ممکنه تو ذهن اون ناخوشایند باشه، در صورتی که نه، اگر مثلا ما بعد از نماز خوندنشون هدایتشون میکنیم به یه کار بهتری، مثلا دو سال در محیط و صمیمانه خانواده مثلا دوره هم بشینن میوه بخورن، مادر جون نمازتو بکن که بعدش انشاءالله میخواییم با همدیگه میوه بخوریم. ببینید خود اینها نه پاداش خاصی بهش دادیم که بگیم جایزه داریم تو نماز خوندن بد میدیم، نه، همین که بعدش داری اتفاق قشنگی میفته. این بچه‌ها علاقه و انگیزه شون رو نسبت به نماز میتونه زیاد بکنه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو پشت که دست پشتو اینو.
در مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، از دیگر عباداتی که آموزش آن در کودکی اهمیت دارد، نماز خواندن و مناجات با خداست. برای زمین سازی همه اعمال عبادی و از جمله نماز در کودکان، باید نخست تمهیداتی فراهم شود و در امر تربیت مذهبی فرزندان اقداماتی به عمل آید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام تولد امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام در گوش راست آنان اذان و در گوش چپ این دو نوه عزیز خود اقامه خواند که هر دو عمل مستحبی قبل از نماز هستند. همچنین امام سجاد علیه السلام در روایتی می‌فرمایند وقتی که کودک شما به سن 3 سالگی رسید با او بگویید که کلمه لا اله الا الله را بگوید. وقتی که به سن 3 سال و 7 ماه و 20 روز رسید با او بگویید که نام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یعنی محمد را بر زبان جاری کند. و وقتی که به سن 4 سالگی رسید با او بگویید که بر پیامبر صلی الله علیه و